سوالی که الان میخواد مطرح بشود این است که آیا خیار شرط بابا تمام شد بحث خیار و بیع الخیار چه شد؟ تمام. الان برمیگردیم یه تک مسئله دیگه در مورد اصل خیار شرط میگم و بعد وارد انشالله خیار قبل خواهیم. اون تک مسئله البته 10 صفحه طول میکشه، ولی مسئله یه دونه مسئله تمام این 10 صفحه همین میخواییم پرداخت که آیا خیار شرط اختصاص به بیع دارد یا در سایر عقود و معاوضات هم می آید، بلکه در ایقاعات آیا می آید یا نمی آید. سوال اینه. خیار حیوان مختص به بی بود، مشتری الحیوان و این تعابیر روایت باعث می شد بگی مختص به بی. خیار مجلس هم البیان و خیار مالمی است و مختص به بی بود، اما خیار شرط اولین خیاری است که مختص به بی نیست و در اصل عمومیتش هیچ اختلاف و اشکالی نیست، در اصل عمومی. اما حالا تا کجا و چه عقود و ایقاعات و معاوضات و لازمه ها و غیر لازمه ها اینا دایره این عموم چقدر است مفصل بحث خواهیم کرد و مرحوم شیخ یک بیان اجمالی انجام میدن، چند تا نقل قول انجام میدن، بعد نظر خودشون رو مطرح میکنن، بعد جزئی ورود میکنن که در مورد ایقاعات چیه نظر ما، در مورد عقود سه تا دسته خواهیم کرد، عقودی که اختلافی در وجود خیار شرط در موردشون نیست، عقودی که اختلافی در مورد عدم وجود خیار شرط در موردشون نیست و عقودی که اختلافی هستن. اینا رو دونه به دونه بعدم میان تک تک میگن نکاح چی میشه، وقف چی میشه، صلح چی میشه، زمان چی میشه، اینا رو دونه به دونه مرحوم شیخ میاره و بررسی میکنه که بحث خیلی جزئی و تفصیلی و خوبیه. شروع ما با این تعبیره که اختلاف و اشکالی در اصل عدم اختصاص خیار شرط به بی نیست، تو این میچرده و اینکه این خیار در هر معاوضه لازمه‌ای میآید. بعد مثال میزنم به مزارعه و مساقات و اجاره و صلح، که سر این صلح یه دعوایی شده عرض خواهم کرد که صلح رو نباید مرحوم شیخ اینجا میآورد به دو دلیل که عرض، بلکه یه عبارتی از تذکره نرموشی که ایشون کنه از عبارتش میخواد ظاهر بدوی روایت، عبارتش اینه که هر معاوضه ای خیار شرط دارد، ولی ما باید اصلاحش کنیم. حتما منظور ایشون معاوضات جائزه نیست، چون خود ایشون یه تصریحی دارد به اینکه معاوضات جائزه اصلا قابلیت خیار ندارن، همونش که قبلا هم گفتیم. این خودش خود به خود جائز هست دیگه، هل دادن نمیخواد، جعل خیار نمیخواد و تا وقتی که جائزه اصلا خیار معنا نداره. دلیل ما هم بر این عمومیت عموم دلیله، همونجور که یادتون باشه دلیل اختصاص خیار مثلا مجلس به خصوص بی اختصاص دلیلش بود دیگه، چون البیان گفته بود ما میگفتیم اختصاص خیار بی. الان هم اگه در مورد خیار شرط قائل به عمومیت میشویم، چرا؟ چون دلیلش عامه، دلیلش شامله، المؤمنون عندهم شروطه. کلماتی از قوم میآورند که این شامل همه عقود می شود، همه عقود لازمه رو در بر می گیرد، حتی عقود لازمه که از یک طرف لازمند از اون طرف قابلیت جعل خیار شرط رو خواهند داشت، بلکه اطلاقاتی داریم که شامل عقود جائزم که انه می شود، اما خواهیم گفت که عقد جائز در موردش خیار معنا نداره. عقد جائزم لازم نیست از هر دو طرف جائزه، عقد جائز ولو از یک طرف هم جائز بود از اون طرفی که جائزه قابلیت شرط نخواهد داشت. بعد عباراتی هم از علما مطرح میکنن که باز خودشون استظهار میکنن که منظورشون عقود غیر جائزه یعنی عقود لازم است و دوستان نتیجه نهایی که مرحوم شیخ از این نقل قولها میگیرن این است که در ادبیات فقه ما اصل بر این است که شرط جائز است و صحیح است الا ما خرج به دلیل، یعنی قاعده اولیه این است که شرط صحیح باشد مگر یه مانعی بیاید جلوی شرط را بگیرد. عبارتی هم از دروس نقل می‌کنم به همین مضمون که مؤید همین معناست که اگر شرط بشود علل قاعده نافذ است و صحیح است مگر اینکه مانعی ایجاد بشه. لذا وقتی مرحوم شیخ طوسی در مورد بیع صرف میگه بیع صرف شرط در موردش نمیاد، جناب شهید تعجب میکنه، میگه چطوری هم چه حرفی ممکنه، و حالا که مانعی از صحت شرط در بیع صرف ما نمیبینیم، بنابراین دوستان طبق این پیش‌فرضی که ما ارائه کردیم ما باید بریم ببینیم آیا مانعی از وجود شرط در تک تک عقودی که محل بحث و اختلافن هست یا نه. از اینجا برمون شیخ وارد میشن دونه به دونه بررسی کردن. اول میان سراغ ایقاعات، میگن ایقاعات آیا مانعی دارد که ما شرط رو درشون به رسمیت بشناسیم یا نه. یه مانعی ادعا شده، مرحوم شیخ میگه این مانع مانعیت ندارد. خودشون دو تا مانع دیگر اشاره میکنن، میگن از این ها احسن مطلق شرطه، شرط خیار نیست، مطلق شرط. اصلا میشه در ضمن ایقاع شرطی کرد؟ حالا چه شرط الخیار بکنید چه هر شرط دیگری، اصلا معنا دارد یا ندارد، در مورد این ما هم صحبت میکنه.
این کل معاوضتون لازمه، این عقود معین منظوره که توی
نه اون یه چیز کلیه که اصلا عقود جایزه تحت عنوان عفو بالعقود و اینها میرود یا نمیرود، اگر برود این مشمول این قانون هم هست. یعنی بحث عقود مستحدثه اصطلاحاً یه بحث کلانه که ما وقتی گفتیم معاوضات لازمه هستن، عقود جدید را هم شامل میشوند، گفتن این بستگی به این دارد که عفو بالعقود را الان نحو القضیه الخارجیه ببینید یا الان نحو القضیه الحقیقیه. اگه حقیقیه دیدید اینا میشه عقد لازمه مستحدث، عقد لازمه مبنایی عرض میکنم، باید اونجا حل بشه که بحث مفصلی هم هست. عموما هم چی میدونن؟ حقیقیه معنا میکنن، ولذا عقود جدید و مستحدث رو هم ذیل این عفو بالعقود امثال ذلک میپذیرند و قرارش میدن. بعضی هم که احتیاط میکنن میبرنش ذیل یک عقد دیگری به عنوان شرط ضمن عقد که از اون چی؟ این توی همین ادله عامه قراردادهای آقای علی دوست اینا رو آورده ایشون، دیدید دو جلد کتابه اسمش بله آره فقه و حقوق قراردادها، دو تا جلده توی آره توی یکی از این حالا الان یکی یا دوه، ولی بحث عفو بالعقود و اینکه شمول نسبت به قراردادهای جدید دارد ندارد اینا بحث کردنش. خب آدرس های خوبی هم داره، یعنی خود کتاب قابل استفاده، لینک هایی هم که به شما میده به منابع دیگر اونها هم بحث های خوبیه اونجا. مسئله هم این آقای عرستا که مدیر چیز بود دانشگاه باقرالعلوم بود، اینو الان هم هستن نه، ایشون میگفت که این قضیه که میگم شاید مثلا 7-8 سال پیش بود، من یه همایش شرکت کردم، ایشون تو همایش بود. ایشون تو اون همایش میگفت که من 10 سال پیش که میخواستم، من میگفت 10 سال پیش این جمله رو از استادمون شنیدم، استاد توی دانشگاه، ایشون چون دکترا هم بود، که استاد ما میگفت من 20 سال پیش پایان نامه دکترا نوشتم. با این حساب من میشه حدود 37-8 سال پیش، 40 سال پیش. میگفت موضوع چیز من، پایان نامه من برای دکتری، موضوع پایان نامه کی؟ استاد دانشگاه آقای از قراردادهای بین المللی نوپدید موضوع پایان نامه. بهشون میگفت اون موقع من استقصا کردم تو ذهنم، میگفت 70 تا قرارداد جدیدی که تو بعد ما، اون استاد اون موقع به ما میگفت الان اگه بخوام همون پایان نامه رو بنویسم 4 برابر 3 برابر میتونم پیدا کنم. عقود جدید بین المللی تازه، نه فقط عقود بین مرد بین المللی. سبحان الله. خب چون الان همین فایننس که میگن، فایننس یا فایننس که میگن، این خودش عقد ماهیتش چیه؟ مشارکت های عمومی که دارن، نمیدونم بحث عقود ترکیبی که الان انجام میشه، واقعا یه عقد مینی ترکیبی از چند تا عقد همزمان با همه که هر کدوم هم یه بساطی داره. خود این بحث شرکت های هرمی و نحوه درآمدزایی خیلی چیز عجیب غریبیه. شما خود تاریخچه‌ش رو اگه بخونید که اون کارخونه دوچرخه سازی روسیه، نمیدونم چندی چجوری این مثلا بحث شرکت های هرمی و اینا چجوری شد، میگم این دو شرط فروشیه، دیده فروشش کم شده، اومده گفته چی؟ گفته که خب من از این به بعد دو چرخه ها رو ارزون به شما میدم، به جای فرض کنید 10 روبل من به شما میدم 6 روبل، یه دفعه نصف تقریبا کرده بره. ولی به یه شرط، به کسی دو چرخه میدم که 6 روبل پول بده و 10 تام از این کوپن‌های 6 روبلیه، یعنی یک کوپن بده و 10 تا کوپن 6 روبلی هم فروخته باشه به اطرافیانش، به خانواده‌اش و اینا، یعنی 10 تا مشتری برای من آورده باشه. خب این کار تو اون اول خیلی سودآور بوده، هم برای اون مشتری، چون مشتری زیاد بوده دیگه، خب به راحتی میرفته 10 نفر پیدا میکرده، میگفته آقا دو چرخه 10 روبلی نمیخوای 6 روبل؟ میگفته چرا نمیخوام، بیا این یکی دو تا ده. بعد میرفته تبرگ، فرض کن کوپن این چیزایی که توضیح کرده و افرادی که بالاخره معرض کرد، خب این تو اول هم کارخونه سود میکرده، هم افرادی که میمدن دو چرخه 6 روبلی میان، ولی به مرور این تبدیل میشه به تعبیر خودشون به یه بهمنی، یه بهمنی که دیگه اون آخر کلی کوپن 6 روبلی دو چرخه ای که نمیتونی 10 نفر رو پیدا کنی، گرفتی چی شد؟ برای خرید دو چرخه، چون این مشتری اون اول زیادن، ولی به مرور توی شهر، بعد میره توی کشور، بعد میره همینجوری دیگه از کشور سرازیر میشه. عموما این تجارت ها میومد سرریز میکرد به یه کشور دیگری، اول کارشون توی کشور دیگه هم میگرفت. ها ضرر به کی میخوره؟ به اون ته مانده هایی که الان مواجهن با یه سکه، حالا این تبدیل شده به یه زمان سکه، تبدیل شده به نمیدونم حالا هرچی بلیت، اونا اینا دستشونه، کسی نیست مشتری پیدا بکنن، مشکل اینجاست، چون مشتری نمیتونستن پیدا بکنن، ولی ظاهر قضیه همه دارن سود میکنن این وسط، اما این وقتی بهمن دیگه رسید به اون پایین کوه دیگه وای میسته، دیگه متوقف میشه و که مشتری بدون. خب این الان واقعا یه روش درآمدزاییه، چجوری از لحاظ شرعی همینجوری صاف بایستیم بگیم اکل مال به باطل، یا قوانین و قراردادی دارن که میشه از اکل مال به باطل بدن. لذا الان شورای نگهبان که آقا فرمودن نظر ما همون نظر شورای نگهبان تو مسئله نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه‌ای، خب شورای نگهبان میگه اگه طبق آیین نامه وزارت سمت باشه درست، الان خیلی شبکه ها هستن، بادران و نمچینا که رسما مجوز هم دارن، چیان سیستم بازاریابی شبکه‌ای مطابق با قانون آیین نامه وزارت صنعت معدن، خب این تصحیح چجوری تصحیح میشه، اکل مال به باطلش چجوری درست میکنید، خیلی بحثای مفصلی داره. و البته کسی میتونه اونجا موفق عمل کنه که اینا رو خوب بخونه. خب پس ولا اشکال ولا خلاف و عدم اختصاص خیار شب بلبی و جریمه فی کل معاوضه لازمه به خیار شب در هر معاوضه لازمه ای میاد، مثل اجاره، مثل صلح، مثل مزاره، مثل مصالحه. در مورد صلح دو تا مناقشه شده، یک مناقشه اینه که اصلا صلح حقیقتش معاوضه نیست، ولی مشتمل بر عوض بوده باشد، بعضی از صلح ها توشون عوض هم هست اما بهشون معاوضه، حقیقت صلح دوستان تسالم است نه معاوضه. نکته دوم اینه که خود مرحوم شیخ بعدن توی عقودی که میگن محل اختلافن، طلبتون باشه وقتی بحث اختلاف رو مرحوم شیخ مطرح میکنه، یکی از عقودی که تو صفحه 153 بهش میرسه از جمله عقود محل اختلاف چیه؟ صلحه. و من الثانی یعنی مقتول ففی دخولهی که تو صفحه 151 واردش میشن، مثال اولش وقفه، مثال دومش صلحه. پس این لا اشکال ولا خلاف نیست، لذا این مناقشه شده درش حواشی هم پرداخت. بل قالف تذکره، بلکه در تذکره مرحوم علامه فرموده الاقرب عندي دخول و خيار شد في كل عقد معاوضتين. چرا میگیم بلکه؟ یعنی ترقیه، ما گفتیم در هر معاوضه لازمه ای، ظاهر عبارت مرحوم علامه در تذکره در هر معاوضه لازمه است. بعد اینجا عجیبه، میگه خلافا للجمهور، ما گفتیم هر معاوضه لازم، ایشون میگه هر معاوضه، بعدم میگه برخلاف جمهورم دارم این حرف رو میزنم. اما دوستان مرحوم شیخ میگه و مراد مرحوم علامه حتما باید معاوضاتی باشد که مایکون و لازمن، این باید حتما بگیم که آقای علامه تو هر معاوضه این حرف رو نمیزنه، در معاوضات لازمه. چرا؟ لان خود مرحوم علامه صرح به عدم دخولهی فی الوکاله جعاله قراض آریه و الودیعه، خود ایشون گفته خیار شرط تو وکالت نمیاد، تو جعاله نمیاد، تو قراض و آری و ودیع هم نمیاد. دلیلشون رو داشته، لأن الخیاره لکل منهما دائما، چون خیار برای هر یک از طرفین معامله فی حاضر المعاوضات است به صورت دائمی. یعنی اینا خیار سرخودن، اینا خیار اتوماتن، اینا منخار به خیار ذاتی هستن، خیار درونی دارن، نیازی به خیار جعلی و عرضی و خارجی و اینجوری ندارن. فلا معنا لدخول خیار شرط فی، پس معنا نداره دخول خیار. بله یه توجیه اینه که بگیم مرحوم علامه اونجا این حرفو زدن تو همون تذکره همون صفحه، نظرشون با اون عبارت دیگرشون چی شده؟ این جای دیگه نیست، این توی کتاب دیگه نیست، این تو نفس المصدره. گرفتید چی شد؟ ها باید خلاف جمهورش رو درست کنیم. پس ما به این قرینه میگیم منظور مرحوم علامه کل معاوضتن نیست، فقط میمونه خلاف للجمهور. خلاف للجمهور هم دوستان سر اینه که همه معاوضات لازمه رو مشهور درش خیار قائل خواهیم گفت. مثلا در مورد صلح، در مورد برخی از اقسام هبه و امثال زالک ولو لازمه هم بشوند بحث است، مشهور قبول نه. ولی مرحوم علامه کنده میخواد به صورت مطلق هر معاوضه لازمه ای را بگه، پس این خلافنش هم این معنی میکنه. ولی نمیشه گفت مرحوم علامه داره میگه کل معاوضتنا، اینو نمیشه به علامه، چون فی نفس المصدر نفس نه یه استدلالی داره که از اون استدلال برمیآید که حتما معاوضه باید جائزه نباشن، چون معاوضه جائزه که خودش منخار بالخیار هست. حالا من نمیدونم اینا از خودم دارم میگم، نرید بعدن تو عباراتتون استفاده کنین، چون بعضی وقتا اینقدر جدی میگم باورشون میشه مخاطبان. اینا شوخیه. یه آقای جوانی اومد پیش من تو حرم حضرت عبدالعظیم، مدتی من اونجا تبلیغ توفیق داشت، اومد گفت آقا کجای قرآن اومده که ریشو نتراشید؟ گفتم واقعا نشنیدی؟ گفت نه. من بلا تهزنو. گفتم از ته نزنید. خب این یه شوخیه که خیلی من اینو که گفتم اینجوری که گفت عجب، من تا حالا به این آیه دقت نکردم. حالا من دست و پا می‌زنم ما شوخی کردم، بی خیال ول کن قضیه رو، شما حالا چیز نکنید، اینجوری نشید. خب جدی نگیرید، جدی نگیرید. سلام ولعس. بله ها احسن، خود شیخ رو هم ما مناقشه کردیم که مثلا صلحی که شما گفتید الان توی پرانتز خوب شد گفتید اینو، ما به خاطر همین این اشکال صلح رو الان گفتیم که آقای شیخ شما یه جوری میگید که انگار هیچ کدوم از این معاوضات هیچ اختلافی توش و حالان که همین الان گفتیم تو صلح اختلافه، الان خواهیم خون توی یعنی بعدن تو بحثا تو 153 آدرس هم برای همین دادیم که صلح از موارد چیست؟ اختلافیه. وقف ولو معاوضه بشود، ولو مستاق وقف خاصی باشد که بتونیم بیاریمش توی معاوضات، ولی اختلافیه. خب ولی اصل و فی مالو که اصل در این معنا که شرط همه جاییست دلیلشه، عموم المؤمنون ده شروط بل ظاهر المصرح بهی فی کلمات جماعتن دخولو فی غیر المعاوضات من العقود اللازمه ولو من طرف واحد، حتی اگه راستشو بخواید از ظاهرن ظاهری که این ظاهر در کلمات بعضی هم بهش تصریح شده، جناب خیار شرط در غیر معاوضاتی از عقود لازمه‌ای که لزوم دارند ولی معاوضه نیستند هم وارد می شود، ولی لزومشون من طرفن مثل چی؟ مثل رهن. دوستان رهن معاوضه نیست ولی عقدیست از یک طرف لازم و از یک طرف جائز. آقایون گفتن آقای راهن که عقد از طرف او لازم است میتواند ضمن عقد رهن ولو معاوضه نیست شرط خیار بکند، به این معنا که بگه ببین آقا من به این پول خیلی وابستم، من به این مال، به این گرویی که میخوام پیشت بذارم خیلی وابستم، من به این ماشین خیلی، یه 5 روز به ما مهلت بده من خیار فسخ داشته باشم ببینم میتونم دوری این ماشین رو تحمل کنم که گرویی پیشت باشم. اشکال نداره، مرتهن میگه باشه. البته از طرف مرتهن شرط معنا نداره، چون از طرف مرتهن چیست؟ عقد جایزه. ولی از طرف راهن آقایون گفتن یه همچه، این یعنی این که آقایون حتی برای جواز شرط قالم این که لازم نیست معاوضه باشد، کافیست چی باشد؟ عقد لازم بوده باشد. بلکه حالا در مورد ایقاعات هم خواهیم گفت کار به ایقاعات طلاق هم مثال زدن آقایون، عتق هم مثال زدن تو بحث شرع که طلاق و عتق چه هستن؟ ایقاع هست. ابرا هم مثال زدن، ابرا که دیگه اصلا یه اسقاطه، نه عقده نه ایقاعه، فقط لازمه. ابرا که شما میکنید لازمه، اینو اونم مثال زدن. بله اینا محل اختلاف کاین. خب کاین گفت ما خودمون ایقاعات رو قبول نداریم به دو دلیل، که تو ایقاعات شرط نمی. پس چی شد؟ بل ظاهر مصرح به فی کلمات جمعان دخول خیار از فی غیر المعاوضات من العقود اللازمه ولو من طرف واحد، بل اطلاقها یشمل العقود الجائزه، اطلاق کلمات اینا که شامل عقود جائزه هم می شود. منتها الا ان یدعا من الخارج عدم معنا للخیار فی العقد الجائز ولو من طرف واحد، مگر اینکه از بیرون بدانیم که حتما منظور این آقایون خیار در عقد جائز ولو از طرف واحد نیست، یعنی معنا نداره، لغویه، عدم معنا یعنی لغوه. یعنی چی من بتونم به هم بزنم؟ آقا به شرطی که من 10 روز بتونم به هم بزنم، مثلا مرتهن ولو من طرف الواحد، مثلا مرتهن از طرف واحد عقد رهن جایز دیگه. مرتهن بیاد بگه من به شرطی از تو رهن قبول میکنم، به شرطی که تا 10 روز بتونم رهن رو به هم بزنم. یعنی چی بتونم به هم بزنم؟ یعنی چی 10 روز؟ تو هر وقت میخوای به هم بزن، 100 روز به هم بزن، 1000 روز به هم بزن، هر وقت میخوای به هم بزن، معنا نداره اصلا. لغوه، بله لغویتش. اگه یه فایده ای براش تصویر بکنه، یا عقد جایزی باشد که امکان لزومش پیش بیاد، یا برای فرض لزومش مثلا بگه اگر هبه رو تلف کردم در اون فرض همچنان بتونم به هم بزنم یا نتونم به هم بزنم، اینا رو گفتن که قابل تصوره. ولی در مورد عقد جایز معمولی لغوه دیگه، شما میفهمین لغوه. فعن الشرایع و الارشاد و دروس و تعلیق الارشاد و مجمع البرهان و الکفایه، دخول و خیار شرط از فی کل عقد سوان نکاح وقف ابرا طلاق و العتق. دوستان آقایون اومدن گفتن که خیار شرط داخل می شود در هر عقدی سوان نکاح وقف ابرا طلاق عتق. خوب دقت کنید، تو استثناءها شما ایقاع می بینید، غیر ایقاع و عقد هم میبینید که ابرا باشه. گفتن از این استثناء معلوم میشود که آقایان حرف مستثنا منهشون شامله. بگید ایقاعات هم خواهیم خوند این رو، این عبارتی که میگه خیار شرط میاد در هر عقدی به استثناء نکاح، خب نکاح عقده، وقف ابرا طلاق و عتق. این که طلاق و عتق و ابرا اینجا آمده ذکر شده معلوم میکند که تو ایقاعات هم اینا حرف روشونو عم از ایقاعات زدن و تو مستثنامن داخل. استثنام منقطع هم خلاف ظاهره دیگه، اصل همینه. لذا از استثنام میشه مستثنامن رو کشف کرد، چون استثنام منقطع حرف بیان خلاف ظاهر مجازگوییست اصلا. چی؟ ایقاع هم مثلا میگیم تو عتق، الان بحث خواهیم کرد که عتق رو طرف مشروط کنه به خدمت، الان مثالش رو خواهیم زد. اتقا آورده اینا گفتن نمیشه، اما نه ظاهرا اینا تو کلیه ایقا قابلیت شرط رو فرض کردن، بعد گفتن در همه ایقاعات و عقود و اینا میآید عدل اتق، پس معلوم میشه تو ایقاعات دیگر هست. حتی ما خواهیم گفت تو خود اتق هم مثال زدن، الان همین صفحه بعد میاد اتق به شرط خدمت. میگه آقا من تو رو آزاد میخوام به شرط که یک سال بر من نوکری کنی، اتق مشروط. خب و ظاهرها ما عدل جائز. البته ما به نظرمون میرسه که منظور این بزرگواران عقود جائزه دیگه نبوده، فقط لازمه ها بوده ما عدل جائز. ابرا بحثه در ایقا بودن شکه، که ابرا نوع اسقاط سبب شرعی هست برای بر، ولی این که مصداق عقد که نیست قطعا، مصداق ایقا است یا نه خودش یک سبب مستقلیست غیر از ایقا بحثه. عموما هم میگه اینجوری که تو ذهنم الان بنابرازه شهرت میگه که اصلا ایقا هم نیست. احسن، لذا ما انشالله الان یه بحثی خواهیم کن در مورد عقودی که ثمره ایقاع دارند و در مورد اینا بحث خواهیم کرد. همونطور که در ایقاع مرحوم شیخ میگویند شرط جریان ندارد، در عقودی که ثمره ایقاع دارند نیز همین حرف رو میزنیم. خب و ظاهرا ما عدل جایز و لذا ذکر نحو هذه العباره را فی التحریر بعد ما من الخيار فی العقود الجازه. لذا مرحوم علامه توی تذکره راست تحریر اول گفته خیار در عقود جایزه راه ندارد، بعد گفت همین عبارت رو به کار برده که خیار شرط در هر عقدی سوى نکاح و الوقف و الابرا و طلاق و العتق میآید. این یعنی این که فضای کلام در مورد این عبارت عقود لازمه است، در ناعدای عقود جایزه داریم صحبت میکنیم. و کیف کان، حالا خیلی عبارت ها رو معناشون رو شاید هم متوجه نشیم و تحلیل ها شاید مختلف باشد، ولی فظاهر عدم الخلاف بینهم در این که اصل اولی چیست، یعنی ان مقتضا عموم ادله الشرط از صحت است فی الکل و انما الاخراج لمانع. اینو به عنوان قاعده میتونیم به شما بدیم که از عبارات علما و فتاوای اونها میشه اینو فهمید که ظاهرا اختلافی توی معنا نیست، که مقتضای عموم ادله شرط این است که هر شرطی در هر قراردادی ام از عقد و ایقاع و اینا صحیح است الا ما خرجه به دلیل الا لمانعن و این نمال اخراج لمانعن. اگر هم یه جایی میبینید صحیح نیست به خاطر وجود مانعی است. لذا ببینید عبارت دروس رو مرحوم شهید خب همین ما مثلا در مورد عقد جایز اشکالی میبینیم، مانعی میبینیم که میگیم شرط، مثلا همین لغویت عدم و معنن. تو ایقاعات شبیه همینو میگیم، یک نقل اینه که اصلا شرط صدق نمی‌کنه در ایقاع، یه نقل اینه که شرط باید مشروعیتش قبلا ثابت شده باشه، در ایقاع مشروعیتش ثابت نیست. خواهیم گفت خلاصه یه مانع باید پیدا بکنی، یه مانعی هم که اینا اومدن گفتن اصلا شرط باید بین الاثنین باشد، ایقاع تک نفره است، یک جانبه است، اینا مانع. البته ما این مانع رو نمی‌پذیریم، ولی خلاصه هر کی جلوی شرطی را گرفته است دوستان علل قاعده نگرفته، استثناءن گرفته. یعنی جریان کلی فقه ما بر این است که هر شرطی جایز و نافذ است، اگرم ببینید یه جاهایی شرطایی رو جلوگیری کردن به خاطر وجودی مانعی است، حالا یا لغویت یا به خاطر اینکه مفهوم شرط صدق نمی‌کنه یا به خاطر مشروع نیست، خلاف کتاب و سنت است. خلاصه اینجوری اومده. من مثلا ببینید مرحوم شهید در دروس حکایت میکند منع من دخول خیال شرط و فصرف عن شیخ قدس سره، گفته مرحوم شیخ طوسی قائلن به اینکه در عقد صرف خیار شرط جریان ندارد. خود ما هم انشالله طلبتون باشه پایین صفحه 154 در مورد صرف بحث خواهیم کرد که خیار شرط در موردش میاد یا نمیاد و مانعی که اونجا هست مطرح. خب بعد که اینو حکایت کرده، بعد گفته لم یعلم وجهه مع صحیحت ابن سنان که المؤمنون عند شروطهم. ببینید شهید داره چجور برخورد میکنه، میگه من وجه کلام آقای شیخ را نفهمیدم در جایی که عموم صحیح ابن سنان المؤمنون عند شروطهم وجود داره. یعنی ایشون هم داره به من شما یاد میده که علل قاعده باید شرط صحیح باشه، اگه شما میگی جایز نیست و صحیح نیست و نافذ نیست باید بری وجه بیاری، دلیل بیاری. من وجهشو نفهمیدم. این رو میشه ادعا کرد، یعنی و کیفکان از همین اختلافات بیایم بیرون، این قدر متیقن بحث هست که قاعده اولیه در مورد شروط صحت است لعموم المؤمنون در شروطه، و اگر میبینید جای صحیح نیست لدلیل و لمانع است. خب فالمهم، این دیگه حرف مرحوم شیخ، فالمهم هنا بیان و مخرج عن هذا العموم، باید بریم ببینیم چه چیزهایی از این عموم المؤمنون در شروطه خارج. یک، اولین قراردادهایی که ادعا شده است از عموم المؤمنون در شروطه خارج هستند ایقاعات. اما ایقاعات فظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخیار فیها، ظاهرا هیچ اختلافی نیست که خیار در ایقاعات عرضم به حضور شما وارد نمی شود. کما یرشد الیه استدلال الحلی فی السرایل علی عدم دخول فی الطلاق به خروج عن العقود. مرحوم ابن ادریس حلی در سرایل استدلال فرموده برای اینکه در طلاق شما نمیتونید شرط الخیار بکنید، به چی استدلال کرده؟ به اینکه الطلاق لیس به عقد. از این شما چی میفهمید خدا وکیلی؟ اولی کلا شروط اختصاص، شرط اختصاص به عقد دارد، الطلاق لیس به شرط، فالطلاق هم شرط نمیتونید در ذهنش بکنید. تمامش این معلومه که اینو مسلم میدونید، کبرا رو مسلم میدونید. احسن، یعنی به معنی اعم از ایقاع هم اینجوری بخواد بگید،
ایقاع هم به معنی غیر معاوضی نه، هست. آه.
خب اون هم باشه برای ما خوبه، یعنی به طریق اولا اینو ثابت میکنه همین، یعنی این که نه میخواد بگه اصطلاح عقد خوب اختصاص بدیم به معاوضات، خیلی خوب، باز هم این قدر متیقن و کبرای مسلم قابل استفاده است که در ایقاعات که عقد معاوضی حتما نیستند خیار وجود، خیار شرط وجود ندارد. ما معلوم همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم تو ایقاعات مسلم و معروف است که خیار شرط وجود نداره. چه مشکل داره؟ در چی؟ چی؟ من العقود غیر المعاوضه، من العقود تو عقودمون دخول و فی غیر من العقود اللازمه، این الان اومدیم تو ایقاعات، درسته؟ بله، از اون عبارت آقایان که طلاق و عتق هم آورده بودن گفتیم استظهار شده که کنه اینا تو ایقاعات هم تو مستثنامن بوده، اینو بحث خواهیم کرد که از این میشه همچه استظهاری کرد یا نه، این جزء بحثمون هست، ولی از این منافاتی با اون ظاهر مصرح و به نده، اون مخصوص عقوده. الان داریم کجا بحث میکنیم؟
توی اون
بله نه معاوضات عقود نه، یعنی عقود به دو دسته تقسیم میشن، عقود معاوضی، عقود غیر معاوضی.
غیر از این
نه، اینجوری نگید، دخول خیار فی غیر المعاوضات من العقود اللازمه، یعنی عقود لازمه تقسیم میشن به معاوضات و غیر معاوضات، فقط تو بخش غیر تو بله معاوضاتشون که یقینیه، ظاهر کلمات اینا اینه که تو غیر معاوضاتشون هم میاد، ولی همه دعوا تو هیته چیه؟ عقوده، یعنی چارچوب این بحث عقوده. خب اگه واقعا اون غیر به اون معنایی بود که شما برداشت کردید میشد، یعنی بگیم که غیر چیز اهم من العقود و ایقاعات، و حالا که اینجوری نیست، همه اینا تو هم فضای ماست. اما چرا؟ واقعا چرا؟
واقعا چرا؟
واقعا چرا؟ درسته؟ آخه این کار درسته؟ انصاف این که چی؟ که شما ایقاعات رو بگید درشون خیار نیست، به چه دلیل این حرف رو میزنید؟ پاسخ قیل علتش اینه که شرط امریست بین الاثنینی، ایقاع امریست یک طرفه، و امر بین الاثنینی در امر یک طرفه محقق نمیشود، عتق طرف خودشه و خودش تموم، عتق طلاق خودشه، انت طالق طرفی نداره. تو بیعه که ما یه موجب داریم یه قابل داریم، تو ایقاع یک طرفه، چون اینجوریه شرط نمیاد تو. شرط مثل قتله، مثل ضربه، ضرب یه ضارب میخواد یه مضروب، قتل قاتل میخواد یه مقتول، دو طرفه هست، شرط هم همینجور. معروم شیخ در پاسخ میگم برادر من، اون چه که شرط لازم داره مشروطون لهیست و مشروطون علیهیست، یا بگو شارط هست و مشروطون علیه. ما در ایقاع هم این دوتا رو داریم. کی گفته شرط نیاز دارد به موجب و قابل؟ شما ذهنتون رفته تو این که شرط نیازمند موجب و قابل است، ایقاع موجب و قابل ندارد. نیاز به موجب و قابل نداره شرط، شرط نیاز داره به یه شارط یا مشروط له و به یک مشروط له. در ایقاعات هم شما میتونید شارط و مشروط له پیدا کنید، مشروط له مشروط. اینا استدلالشون به روایت هم هست، میگه تو روایت مثلا سعیه ابن سنان اونجا حضرت گفته الذي اشترط له والذي اشترط عليه والذي اشترط له، باشه دو تاست، ما با اینا مشکلی نداریم، منتها اشکال شما اینه که فکر کردید مشروطون لو مشروطون لو موجب و قابلن، این نیازی نیست. خب حالا من مثال میزنه، مثالشون دقت کنید، میگه آقایون اومدن تو بحث عتق اجازه دادن که شخص مولا، این هم مثالی که عرض کردم تو ایقاعات اومدن تصویر شرط کردن، آقای مولا علیه معتق خود شرط کنن که آقا شما رو به شرطی آزاد میکنم که یه سال برای من کار. خوب دقت، من از شما پرسم عتق عقد است یا ایقاع؟ ایقاع. اما در ضمن عقد اومدن، در ضمن این ایقاع اومدن فرض کردن شرط را. حالا باز از شما پرسم این شرط ما یه طرف دارد یا دو طرف؟ دو طرف. دو طرف او موجب و قابلند یا نه؟ نه، چون عبد که قابل عتق نیست، اصلا عتق عقد نیست که قابل داشته باشه. عتق یک امره، یک. پس عتق ما ایقاع است، یک طرفه است، ولی شرط ما دو طرف. بله، غایت الامر، یا غایت الامر مهم اینجاست. غایت الامر اینه که به عبد این اجازه داده می شود که این شرط را بپذیرد یا نپذیرد، اما عبد تبدیل نمی شود به قابل العقد، او نهایتا می شود قابلش شرط، ولی ایقا از ایقا بودنش خارج. شبیه همین رو ما در بحث مکاتبه با عبدم داریم که مولا شرط میکند که آزادت میکنم به شرط اینکه پولتو بدی، هزینه مخارج خودت، یعنی به این معنی که ارزش خودتو به من بپردازی، بری کار کنیم و ارزش خودتو من. اونجا هم همینطور. پس این استدلال، استدلال مناسبی برای اینکه در ایقاعات خیار شرط وجود ندارد نیست. استدلال های دیگری ما پیشنهاد داریم که خود مرحوم شیخ دو تا استدلال اینجا اشاره میکنه. ببینید، قیل لأن المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین، گفته شده چرا در ایقاعات شرط نیست، چون شرط مطلق شرط و چه شرط خیار چه هر شرط دیگری، این اونیه که بین اثنین بوده باشه، مشروطون لماش. کما یونبه علیه جمله من الاخبار، یونبه علیه جمله من، به تعدادی از اخبار همین اشاره داره، مثلا روایت سعید بن سنان که براتون خوندم، حضرت منشترت شرطن فلا یجوز له ولا یجوز علی لدش ترت علی. ببینید پس توی شرط دو نفر وجود دارن، همیشه هر جا سخن از شرط است پای دو نفر در میان است، حتما با دو طرف بشه. خب ول ایقاع انما یقوم به واحد، اما ایقاع چطوریه؟ یک جانبه است، یک طرف بیشتر نداره. و فیه اشکال این استدلال این است ان المستفاد من الاخبار کون و شرط قائما به شخصین المشروط له و المشروط علیه لا کون و متوقفا علی الاجابه و القبول. شما فکر کردید باید موجب و قابل وجود داشته باشه؟ نه، ما دو شخص باشن. نه، ما ممکن دو شخص نیستیم، اما شما تصورتون از دو شخص حتما موجب و قابله. چرا اصرار دارید یه طرف ایجاب یه طرف قبول؟
هستش که
بعد
اینجا
قبول
از جانب اون
مشروط قبول، به این میگن شرط و پذیرش شرط. بله، به این متوقفه. یعنی شرط شرط نخواهد بود مگر اینکه یکی باشه شرط کنه، یکی باشه شرطو بپذیره. این درست، اما این لزوما نیاز نداره به یه عقد، یعنی حتما یه عقدی باشه، یه ایجاب داشته باشه قبول داشته. نیاز داره به اینکه دو طرف یکی شرط کنه یکی شرط رو بپذیره. الا ترى انهم جوزوا ان يشترط يشترط في اعتاق العبد يا يشترط في اعتاق العبد خدمه مدت تمسكن به عموم المؤمنون دشروطه. ندیدید علمای ما اجازه دادن که مولا شرط کند در اعتاق عبد خودش خدمت یک مدتی را، بگه تو را عتق میکنم به شرط خدمت سنتن. چرا؟ چون المؤمنون دشروط، گفتن المؤمنون دشروط اینو میگیره، این شرطه. میگه آقا دو طرفش کو، عتق یه امر یک جانبه است. میگه آقا عتق امر یک جانبه است، شرط این آقا که دو طرفه است، یکی مولاست یکی عبده. لذا غایت الامر، بله ما همینجوری عبد رها نمیکنیم به امون خدا. ته تهش اینه که توقف لزومهی را متوقف میدانیم لزوم چنین شرطی را بر چی؟ کشترات مال علی العبد علی قبول العبد علی قول بعضه. ته تهش اینه که ما لزوم این شرط رو متوقف بر قبول عبد میدانیم، البته اینم علی قول بعضن. دوستان، کشترات مالن علی العبد مثل اشتراط یک مالی بر عبد. اینو من عرض کنم یه توضیح در مورد این، آیا این کشترات مال علل عبد میخواد یه مثال دیگری بزند برای ایقاعی که مشروط شده است به یک شرطی؟ اگه این باشه مناقشه داره. مناقشش هم اینه دوستان، در مکاتبه آقایون میگن مکاتبه یک عقد است نه یک ایقاع، البته عتقی که همزمان شده و مقرون شده به یک عقد، اشتباه نشه، ایقاعی همراه با عقد است. پس اگر منظور مرحوم شیخ مثال دیگر برای بحث ایقاعی است که مشروط شده، به نظر این مثال درست. اما اگر کشترات مال علل عقد صرفا تنظیر است، یعنی میخواد بگه چطور جایی که شما مکاتبه منعقد میکنید بین عبد و مولا، اونجا تا عبد راضی نشه قبل تو نگه اجازه نده، این عقد مکاتبه محقق و منعقد نمیشه. نظیر اون عقد است شرط خدمت سنتین. گرفتید چی شد؟ فقط نظیرشه ها، و الا از لحاظ ماهوی اون بحث مکاتبه عقد است، این بحث بحث ایقاع است. نمیخوام اینا رو یکی بدونیم، دو تا یعنی دو تا مثال نباید بزنید توی امتحان. اگر شما گفتن مثال بزنید برای ایقاعی که در ضمن آن شرط شده است، تنها مثالی که داریم همینه که عتق را مشروط به خدمت سنتین کرده باشد. اما مثال مشروط بودن مالی بر عبد به این معنا که عبد تو را به شرطی آزاد میکنم که اینقدر پول به من بدهی، این مثال ایقاع مشروط به شرط نیست، این مثال عقد است، چون عقد مکاتبه خودش یه عقدی است در کنار عتق قرار میگیره. لکن هذا غیر اشتراط وقوع شرط بین الایجاب و القبول است. دوستان این که شرط نیازمند دو طرف است، مشروط له و مشروط علی، قبول، ما با این مشکلی نداریم. اما این غیر از اشتراط وقوع شرط است بین الایجاب و القبول، این غیر از اون بحث است که شرط باید در عقد حتما واقع بشود، بین الایجاب و القبول باید واقع بشود. اینا رو با هم خلط نکنید. هر دوئیتی عقد نیست، هر بین الاثنین واقع شدنی لزوما عقد نیست. ما هم قبول داریم که شرط باید بین الاثنین باشد، ما اینو این کار نمی کنیم، چون شرط اصلا از مفاهیم بین الاثنینیه، یعنی قوامش به یک شارط است و یک مشروط علی، مثل قتل، مثل ضرب عرض کرد چی؟ میتونه در قالب عقد محقق، ما با این که در قالب عقد محقق باشه مشکلی نداره، میتونه در قالب غیر عقد محقق باشه. دو نفر بله، این که ابتدایی باشد یا فی ضمن شیء اون بحث دیگری است، ما فی ضمنش رو قبول داریم، باز ما اینکه ابتدایی بودنش رو نمیخوام ادعا بکنیم، ولی این فی ضمن بودن هم لزوما لازم ندارد فی ضمن عقد بوده باشد. یعنی این استدلال شما رو ما قبول ندارم. بله ما دو تا استدلال دیگه داریم، با اونها میایم جلو، میگیم ایقاعات شرط پذیر نیستن، اما این استدلال استدلال خوبی ما
همین عدم الخلاف بس هم
شد، یعنی عدم الخلاف علاترا یا بله 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 میتونه بحث باشه، البته ما با اون کار تمام نمیم، ما خودم دوتا دلیل میاریم، ظاهرا بعد اجماع نرسته، بله مرموشی به اینم استدلال میکردن، گرچه حالا بهش یک چیزی دارن، تکیهی دارن، لکن بله چرا اجماع هم ادعا میکنن. آخر تو صفحه 150 من فکر کردم فقط تاییده، ولی مضافن میارن، یعنی این رو به عنوان اجماع به عنوان یه دلیل میارن. خدمت سنتین رو میگید، یعنی مانعی نداره؟ نه نه میتونه، میتونه از اون قبیل هم باشه، اما اون چه که علما مثالش رو زدن ایقایی است که در ضمنش بگید میتونیم در اون قالب هم محققش کنیم. ذاتش قصد شما العقود و تابعتون للوصول، ذاتش ایجاب قبول سببیت شرعیه امضا شده، یعنی سببیتی باشه که در شرط تایید شده باشد.
مثلا هر توافقی که بین هم دیگه میکنیم این اگر مثلا امضا شرط نداشته عقدش نمیشه.
حالا اینکه ضابطش چیه خوبه، بحث خوبیه.
مثلا اینجا رو طرفون با هم یه عقد می‌بندن دیگه. من اگه مثلا یه سال خدمت کردم تو من آزاد. عقد شرعی دیگه مثلا. چه ایلاده من عقد باشه؟